بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. دو نکته رو قبلا عرض کنم. این درس بنا بود روز یک شنبه شروع بشود، به اعتبار اینکه اعلام عزای عمومی شد تأخیر افتاد به امروز، و امروز دیگه ما وجهی برای تعطیل درس ندیم. نکته دوم این که یک قسمت از مسائل کتاب القضا باقی مانده، چون مسائل پرفایده و حساسی هست، ما ملاحظه کردیم که اونها رو انشاءالله به اتمام برسانیم اولاس از این که ابتداءً یک کتاب جدید رو شروع کنیم. انشاءالله این مسائل که به پایان رسید کتاب شهادات رو انشاءالله شروع می کنیم. تا مسئله سه از فی احکام الید رو ما خوانده بودیم، مسئله چهار به بعد باقی مانده. حالا متن مسئله رو از کتاب شریف تحریر الوسیله عرض می کنیم تا درش بحث بکنیم انشاءالله. مسئله چهار، لو تنازعا فی عین مثلا فان کانت تحت ید احدهما فالقول قوله بیمینه و علا غیر ذلیت البینه و این کانت تحت یده ما فکلون به نسبت الان نصف مدعن و منکر حیث ان ید کل من هما الان نصف فإن ادعا كل منهما تمامها يطالب بالبينة بالنسبة إلى نصفها والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف. این حالا یک قسمت از مسئله چهاره. فروز دیگری هم در این مسئله مطرحه. مسئله این طوری مطرح می شود که اگر دو نفر در رابطه با یک عینی تنازع داشته باشند، هر کدوم ادعا بکنند که این عین مربوط به منه، مثل اینکه زید و عمرو در رابطه با یک خانه ای اینجوری تنازع داشته باشند، زید ادعا بکند که تمامی این خانه ارتباط به من داره و من مالک او هستم، و عمر هم ادعا بکند که تمامی این خانه مربوط به منه و من مالک او هستم. اینجا ابتداءً چهار صورت تصویر می شود که بعضی از این صور خودش دارای فروز و صور متعددی هست، لکن ابتداءً چهار صورت تصویر می شود. یک صورت این است که این خانه مورد تنازع در دست یکی از این دو متنازعینه و دیگری نسبت به این خانه هیچ گونه یدی ندارد. یک صورت این است که هر دوی متنازعین نسبت به این خانه ید دارند و این خانه در ید هر دوی این هاست. یک صورت این است که این خانه در ید ثالثی هست که اون ثالث دیگه خودش جزء متنازعین نیست و در اختیار هیچ یک از این دو متنازع هم وجود ندارد. آخرین صورت این است که این عین مورد تنازع در تحت ید هیچ کسی نیست، نه در تحت ید متنازعینه و نه در تحت ید شخص ثالثی هست، بلکه کسی بر این خانه یدی ندارد. لذا ابتداءً این فروز اربعه و صور اربعه در اینجا تصور می شود. عرض کردم همونطوری که بعدنم انشاءالله تفصیل خواهیم داد، بعضی از این فروز هم خودش دارای صور و فروز متعددی هست، بعضی از این فروز چهارگانه. حالا انشاءالله باید همه رو ما بحث بکنیم و ببینیم حکم در رابطه با اینها چیه. اولین فرض این است که خانه به تمام معنا در تحت ید یکی از این متنازعینه. فرض کنیم در مثالی که ذکر شد در تحت ید زیده، امرم اومده ادعا می کند زیدی که ذوالیده می گوید تمام این خانه مال منه، امری هم که هیچ گونه یدی بر این خانه ندارد، اون هم می گوید تمام این خانه مربوط به منه. در اینجا حکم چیه و چه قاعده ای رو باید اعمال کرد؟ در اینجا هیچ تردیدی نیست ظاهراً در این که این تنازع برگشت به یک مدعی و منکر می کند. اون کسی که ذوالیده منکره و اون کسی که ذوالید نیست که عبارت از امره، اون مدعی است و حکم مدعی و منکر هم خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بر حسب روایات شاید متواتره بین فریقین فرمودند که البینتو علی من دعا والیمینو علی من دعی علیه، یا در این روایتی که انشاءالله امروز میخونیم سابقاً ما اشاره ای کردیم که در هیچ یک از روایات کلمه من انکر ذکر نشده الا همین روایتی که امروز انشاءالله میخوانیم و در رابطه با حدیث فدک و قصه فدک امیرالمومنین علیه السلام طبق این روایت می‌فرماید رسول خدا فرمود البینتو علی من دعا والیمینو علی من انکر، که در بعضی از مصادر همین روایت هم ذکر شده که امیرالمومنین کلمه من انکر نقل نفرموده، بلکه همون کلمه من دعی علی امیرالمومنین نقل کردن که حالا عرض می کنیم روایتش رو. بالاخره حکم در این فرض تقریبا واضحه، اون کسی که ید بر خانه داره، بر تمام خانه داره، مدعی ملکیت تمام خانه هم هست، او یکون و منکرا، و اون کسی که خارجه و هیچ گونه یدی نداره و ادعا می کند ملکیت تمامی خانه را که اسمش امره در مثالی که عرض کردیم، او یکون و مدعی ها. اگر مدعی بینه داشته باشد در درجه اول قولش مقدمه، و اگر بینه نداشت نوبت به منکر و یمین منکر میرسد. حالا چرا این ذلیت منکره و اونی که از خانه و ید بر خانه دستش کوتاهه او مدعی است؟ برای خاطر اینکه هر جوری که ما در تشخیص مدعی و منکر رفتار بکنیم اینجا صدق می کند. آیا مدعی اونیست که لو ترک دعواهو ترکه؟ خب اگر عمد است از دعوای خودش برداره، زید تو خانه نشسته، استیلاء بر خانه داره، مسئله ای در کار نیست، این امره که میخواد زید رو از این خانه بیرون کنه. و اگرم بگیم مدعی اون کسی است که قولش مخالف اصل و اماره باشه، باز اینجا امر قولش مخالف اصل و اماره است، برای اینکه اماره ای وجود داره به نام ید، همونطوری که ما بحثش رو مفصل عرض کردیم، و این ید اماره بر ملکیت، منتها این اماره است که در مقابل بینه نمیتواند مقاومت بکند. درست بینه اماره است، یدم اماره است، لکن اماره بودن بینه تقدم بر ید داره، لذا اگر امر اقامه بینه بر ملکیت این خانه بکنه، نمیتونیم بشینیم حساب بکنیم که خب یک ید اماره بر ملکیت زیده، بینم اماره بر ملکیت امره. کی میگه که بینه تقدم بر ید داره؟ همین حدیث البینت و علا من دعا والیمین و علا من دوی علیه میگوید که اگر امر بین اقامه بکند دیگر نوبتی به یمین منکر نمیرسد. یمین منکر در جاییست که مدعی دارای بینه نباشد، و این روایت نمیخواد بگه بین بینه مدعی و یمین منکر در عرض هم یک تعارضی وجود دارد، بلکه همونطوری که همه فقها استنباط کردند و قائل شدند در درجه اول بینه مدعیه، اگر بینه نداشت نوبت به یمین منکر میرسد. حالا اگر کسی گفتش که این حرفایی که شما زدید در این فرض که خلاصش این است که ذلیت منکره و غیر ذلیت مدعیه، و در جایی که مدعی بینه نداشته باشد نوبت به قسم منکر میرسه، اگر کسی گفت این حرفها خیلی به طور واضح برای ما مسلم نیست، میگیم جریان فدک و جریان احتجاج امیرالمومنین علیه السلام که یک روایت صحیحه هم اینجا الان میخونیم شاهد همین معناست که امیرالمومنین خطاب میکند به اون کسی که قصب فدک کرد و فرمود که حکمی که در باره ما میکنی غیر حکمی است که در سایر مسلمین میکنی. گفت چطور حکم من در رابطه با شما غیر حکمی است که در رابطه با سایر مسلمینه؟ امیرالمومنین فرمودند که اگر مالی در دست کسی باشه و من بیام ادعا بکنم ملکیت اون مال رو در حالی که ذلیت نیستم و اون شخص دیگری ذلیته، به این قاصب فدک فرمودن که از کی میای سوال بینه میکنی؟ گفت از شما سوال بینه میکنم، برای اینکه اون ذلیته، یدش اماره بر ملکیته. اگر شمای مدعی بینه نداشته باشی یدی که او دارد اماره بر ملکیتشه و من حکم به ملکیت اون ذلیت میکنم. بعد امیرالمومنین فرمودن خب حالا که این طوره چرا در رابطه با ما این راه رو طی نمی کنی؟ این فدکیست که از زمان رسول خدا در دست ما بوده، مالک بودیم ما این فدک رو، حالا که می خواهید ادعا بکنید این فدک رو و از ما بگیرید، شما باید بینه اقامه کنید، نه منی که ید فدک در دستمه. منی که فدک در دستمه دیگه نیاز به بینه ندارم، چرا از من سؤال بینه می کنی و اون حکمی که در رابطه با سایر مسلمین هست در باره من اجرا نمی کنی؟ حالا این قسمت روایت فقط در اینجا ذکر شده که اونی که ما میخواییم از این روایت
استفاده کنیم همین مقداره که اگر مالی در دست کسی بود و دیگری که ذولیت نیست به هیچ وجه آمد ادعای ملکیت این مال رو کرد، این غیر باید اقامه بیانه بکند، اما اون کسی که مال در دستشه او دیگه نیاز به اقامه بیانه نداره. به همین مقدار ما به عنوان یک مسئله فقهی از این روایت میخواییم استفاده بکنیم. حالا روایتش رو هم تیمنن و تبرکن عرض میکنیم، چون روایتی است که به نظر ما روایت صحیح است، ولو اینکه علی ابن هاشم درش واقع شده، لکن ما مکرر علی ابن هاشم رو گفتیم که ثقه است و روایاتش قابل اعتماده. روایت در باب 25 از ابواب کیفیت الحکم کتاب القضا که بر حسب این وسائل جدید می شود جزء 27، در باب 25 از ابواب کیفیت الحکم روایت سوم این روایت علی ابن ابراهیم قمی معروف فی تفسیره عن ابیه علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم، ایشون نقل می کند عن ابن ابی عمیر ثقه عن عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان ثقه جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فدک ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابی بکر اتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین، آیا برخلاف حکم خدا نسبت به سایر مسلمان ها درباره ما و حضرت زهرا سلام الله علیه ما حکم میکنی؟ قال الله، قال امیر المومنین فرمود فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَ، اگر در دست یک مسلمانی چیزی باشد که یملکونه یعنی یدعی ملکیته، خود اون ذولیت با اینکه ذولیته ادعای ملکیت مافیت خودش رو می کند، لکن در مقابل ادعای تو انا فیه، من با اینکه ذولیت نیستم آمدم در رابطه با اون مالی که در ید غیر هست ادعای ملکیت کردم. من تسأل البینه، به ابی بکر فرمودن که از کی تو سؤال بینه می کنی؟ قال ایاک کنت اسأل البینه على ما تدعیه على المسلمین، من از تو سؤال بیانه می کنم در رابطه با ادعای اون چه که داری نسبت به ذولیت، چون تو ذولیت نیستی، خارجی و در حقیقت مدعی هستی، از توی مدعی من سؤال بیانه می کنم. وقتی که این اقرار رو امیرالمومنین از ایشان گرفت، قال فرمود فاذا کان فی یدی شیئون، وقتی که در دست من امیرالمومنین یک چیزی باشه، فدعا فیه المسلمون، و افرادی که ذلیت نیستن آمدن بر اون فدکی که در دست من ادعای ملکیت کردن، تسألون البینه علا مافیدی، از من ذلیت میایی سوال بینه میکنی، میگه بینه شما بر ملکیت چیه؟ در حالی که علاوه بر این که در دست منه، حالا وقت ملک توهو فی حیات رسول الله و بعده، بفرمایید معناش این است که من مدعی ملکیتم، مدعی این معنا هستم که از زمان رسول خدا و بعد از رسول خدا مالک این فدک من هستم، یعنی ما و حضرت زهرا، و در دست ماست. حالا دیگرانی که ذلیت نیستن آمدن ادعا می کنن. ولم تسأل المؤمنین البینت علی ما ادعوا علی، چرا از مسلمان ها بینه نمی خواهی در مقابل این ادعایی که بر ما دارن؟ کما سألتنی البینت علی ما ادعیت علیهم، همونطوری که در فرض عکسش از من سوال بینه می کردی اگر در مقابل یک ذلیتی ادعای ملکیت می کردم، از من بینه می خواستی، حالایی که دیگران آمدن در مقابل مافیت من عرض می شود ادعای ملکیت می کنن، بازم از من بینه می خواهی؟ الا ان قال، وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله البینتو علی من ادعا والیمینو علی من انکر. عرض کردیم این شاید تنها روایتی باشه که کلمه من انکر درش ذکر شده. بازم ایشون میگوید در مصدر به جای من انکر من دعی علیه ذکر شده، که اگر این طور باشه وقت شاید دیگه هیچ روایتی این تعبیر من انکر درش ذکر نشده. حالا این استشهاد امیرالمومنین و جریان فدک دو فایده برای ما داره. یکی این که مستقیماً حکم در ما نحن فیه رو روشن میکنه که اگر متنازعین یکیشون ذلیت شد و یکیشون غیر ذلیت، در زمانی که اون غیر ذلیت بینه نداشته باشد، باید حق رو ما به اون ذلیت بدیم. و یکی هم این که نکته اش رو هم بیان کرد امیرالمومنین، و اون این است که مسئله ما نحن فیه از صغریات این کبرایی است که رسول خدا فرمودند البینتو علی من ادعا والیمینو علی من انکر، یعنی برخلاف مسئله بعدی و فرض بعدی که حالا انشاءالله بعداً عرض می کنیم که بعضیا بردنش در مسئله تدائی و از ضابطه مدعی و منکر خارجش کردن، در این فرض جای این شبهه نیست. ما نحن فی از مصادیق کبرایی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان کردن و مسئله مدعی و منکر و احکام مدعی و منکر باید برش جاری بشود. حالا این فرض به لحاظ اینکه روز اولم هست ما اکتفای به این فرض میکنیم، اما فروض بعدی مخصوصا بعضی از این فروض حرفهای نسبتا مفصلی داره که انشاءالله بعدا عرض میکنیم.